أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى اهل بيته ائمه الاطهار الاخيار ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا الحسن يا علي ابن ابي طالب. بروح مطهر ملكوتی امیرالمؤمنین شیعیان بی وارث و بد وارث اون بزرگوار، شهیدان راه حق و حقیقت و بندگی، صلوات قرا ختم کنید. خدا انشاءالله حسن عاقبت به هممون مرحمت کنه و در آستانه لیله قدر دوم خداوند مقدرات ما را آنچه که به خوبانش عنایت میکنه تقدیر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به روح امواتمون، شهدامون، گذشتگانمون، ذوی الحقوقمون، شهدای جنگ تحمیلی، شهیدان از اهل این جمع، این مکان مقدس، خاصه مرحوم شهید کافی، به روح همشون بهرمند باشن از برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب عزیزانی که بحث ما رو در این شبها دنبال می کردن و امشب آخرین شب این توفیق هست، در خصوص حدیث نورانی معراج بود که خداوند تبارک و تعالی در این حدیث شریف شیوه ها و روش های بندگی رو ذکر کردن. من یه بحثی رو دیشب اینجا داشتم که احتمال میدم اکثر قریب اتفاق عزیزانم حضور داشتن دیشب و بحث رو دنبال کردن با ما، و اون کدهایی بود که از فکاک رقبه از نار و استقاسه از نار و استعاذه از نار در قالب ادعیه‌ای که از ابتداء ماه رجب که سرآمد ماهای حرام هست، ماه رجب، و حدیث ملک دایی که دیشب هم اشاره داشتم که اونجا در حدیث ملک دایی خدا میگه من همه بنده هامو میامرزم و شب جمعه اول رمضان قطعا همه آمرزیده میشن. منتها نکته ای که هست، دعای هر روز رجب این بود که حرم شبابی و شیبی من النار. دعای زیارت مشاهد مشرفه‌ای که در ماه رجب فرمودن اگر کسی توفیق پیدا کرد به زیارت آل الله رفت، اونجا به محضر اهل بیت بگه من یه مسئلت و یه حاجتی پیش شما دارم و اون مسئلت و حاجت من اینه که فکاک رقبتی من النار، از آتیش منو نجاتم بدید. ماه شعبان هم چه در مناجات شریف شعبانیه چه در ادعیه مختلفی که هست به این معنا اشاره شده. ماه رمضان که تو این سه تا ماه سید این ماه هاست، اوج این گریز از آتشه. دعای هر روز ماه مبارک رمضان داره که فیاض المن ولا یمن علیه من علیه به فکاک رقبتی من النار. اینو گفتن هر روز بخون. دعایی داره برای هر شب ماه رجبه که تو اون دعا خیلی با غلاظ و شداد دیگه اونجا میگه خدایا از پوشش لباسهای آتشی حفظم کن، از خوراک اهل جهنم حفظم کن، از زقوم و زریع حفظم کن، نهایتش میگه از نار حفظم کن. تو شب قبل مثل دیشب و مثل فردا شب که اکثر قریب به اتفاق پیروان مکتب آل الله توفیق دارن دعای جوشن میخوانن، تو دعای جوشن خدا رو به هزار و یه اسمش قسم میدی، بعد از هر ده تا اسمی هم که قسم میدی میگی سبحانک یا لا اله الا انت، چی؟ الغوث، الغوث خلصنا من النار، خدای از آتیش نجاتم بده. مجیر را اگه موفق شده باشید این شبهای ماه مبارک رمضان خوانده باشید، تو مجیرم قریب 90 بار 87-8 بار میگی اجر نامن النار یا مجیر. نقطه مقابل این نار جنته. چیه؟ جنت. حدیثی رو که امشب میخوام از حدیث معراج براتون بخوانم و انشالله این بحث رو با هم به یه سرانجامی تونسته باشیم برسیمش که این پنج فصلش در این خصوصه، خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر اکرم میفرماید یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم، به عزتی و جلالی و عزتی و جلالی و عظمتم و به جلالم قسم، ما من عبد زمن لی به اربع خصال الا ادخلته الجنه، هر بنده ای تو زندگیش موفق بشه 4 تا چیز رو، خصلت رو به من خدا قول بده، 4 تا خصلت رو تو زندگیش مراقبت کنه و مواظبت کنه، من قول بهش میدم تو آتیش نره. این دعاهایی که تو جوشن هی خون، الغوث الغوث خلصنا من النار، عملی بشه. دعایی که در مجیر خون، اجر نامن النار یا مجیر، واسش عملی بشه. دعایی که هر روز ماه مبارک رمضان خون، خدایا به عظمتت به بزرگیت قسمت میدم، فیاض المن ولا یمن علی، به منتی که به همه داری تو رو قسمت میدم، من علی به فکاک رقبتی من النار، اینو بهم براش محقق کنم. سحرم خوندیم هر شبا، از صدا و سیما هم میشنوی، بالاخره تو هر خونه تلویزیون هست و میبینن هنگام سحر. ته دعای سحر 4-5 رو دعا دوباره همینجوریست، هادا مقام العائز بک من النار، هادا مقام مستقیس بک من النار، هادا مقام هارب بک من النار، اینا همش بزرگ از آتشه. خدا میگه هر کسی میخواد از این آتیش نجات پیدا کنه، با این آتیش بیگانه بشه، این آتیش بکاک رقبشو نگیره، این آتیش لباس به تنش نشه، این سنخیت آتیشی خوراکش نباشد، 4 تا خصلت رو تو زندگیش اگه به من خدا قول بده که مراقبت کنه، من قول بهش میدم آتیش که نیست هیچ، ادخل تهل جنه، ورود به بهشت بهش میدم. نقطه مقابل جهنم که بهشته، شامل حالش بشه، چون دو حال خارج نیست. ما از این دنیا که بریم یا اهل بهشتیم یا اهل جهنم، شق سومی براش متصور نیست. برای اینکه اهل بهشت باشیم و اهل نار نباشیم، خدا در این فصل پنجم این حدیث نورانی معراج میفرماید هر کسی به من خدا قول بده و ضمانت کنه که 4 تا خصلت تو زندگیش ساری و جاری بشه، من بهش قول میدم که آتش برش حرام، جایگاهش بهشت باشه. چیه این 4 تا خصلت؟ امشب میخوام این 4 تا خصلت رو بگم براتون، شرطش بازم صلواته. یک، یتوی لسانه ولا یفتحه الا بما یعنی، اول مواظب زبونش باشه، حرف بیهوده بیفایده بیخاصیت، دقت کنید، حرف بیهوده بیفایده بیخاصیت از این دهانش خارج نشه. نمیگه حرف نزن، مواظب حرف زدنش باشه، این حرفی که میزنه فایده داشته باشه، به درد بخوره، حرف خوب بزنه، نه خوب حرف بزنه، چون بعضی خوب حرف میزنن، پرچونن، چونشونم گر، کافیه یه مخ پیاده تعطیل بیکار پیدا کنن پدر شدن. حرف خوب بزنه، یک. دو، و یحفظ قلبه من الوسواس، مواظب دلش هم باشه. این دل حرم خداست، عرش خداست، حواسش به این دلش باشه. تو این دلش تشکیک، تردید، شبهه، شک اجازه نده وارد شه. قراره کسی رو با این دل دوست داشته باشه، شیشتون به خاطر خدا باشه، به خاطر خدا. پیغمبر امام حسین روی پاش نشسته بود، ابراهیم پسرش هم روی پاش نشسته بود، ظاهرا ابراهیم 4-5 ساله بود. جبرئیل اومد گفتش که یه دل و دوتا محبت نمیشه، قلب تو بایستی دستی خدا باشه که هست، کدوم یکی از این دوتا رو، یکیشو باید انتخاب کنی. پیغمبر یه نگاه به ابراهیم پسرش کرد، یه نگاه به نوش امام حسین کرد. حسین سار الله، حسین ابا عبدالله، حسین جنب الله، حسین عین الله، حسین اذن الله، ابراهیم هم پسر پیغمبره. مرحوم محدث قمی توی منتهی الامال می‌نویسه پیغمبر با این دستش زد میان دو کتف ابراهیم، گفت یا جبرائیل، ابراهیم فدا ان للحسین، پسرم فدای حسین فاطمه. نه اینکه دوست نداشت بچه‌شا، وقتی ابراهیم مرد به پهنای صورت پیغمبر گریه میکرد، فرمود بچه‌مه، پاره تنمه، جگرگوشمه از دستم رفت. ولی خدا که پیش میاد، انسانهایی که اهل خدا هستن دیگه به خواهش خودشون، به نفس خودشون، به دل خودشون کاری ندارن، دلشون دست خداست، میگن خدای هرچی تو بخوای. این دوتا، حالا این البته آیات قرآن و اینا هست توضیح میدم، میترسم یه وقت کم بیارم امشب، این چهارتا رو اول میگم چیا هست، بعد هر چقدر شو تونستم توضیح میدم. سوم، و یحفظ علمی و نظری الی، باور کنه که این عالم محضر منه و من میبینمش. اینو باور کن، چون ما اگه باور کنیم که خدا میبینمون، خدا حرفامونو میشنوه، خدا عکس العملامونو داره تماشا میکنه، و قطعا حواسمونو بیشتر جمع میکنه. نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به شماها نزدیکترم. اینو بفهم آدم. علم یعلم بان الله یرا، میدونی خدا میبینه؟ آیه قرآن. این سه تا. چهارم، و یکون و قرة عینه الجوع، از گشنگی بدش نیاد. چون آدمی که از گشنگی بدش بیاد، در و دیوار رو به هم میزنه، سر و سامون پیدا کنه، خوش بچره و بخوره. حلاله؟ الحمدلله. حرامه؟ مهم نیست. مفت باشه؟ کوف باشه. ببخشید. اینه دیگه. ادبیات بعضی ها اینه. میگن که طرف یه هندوانه سرقت کرده بود، نشسته بود داشت میخورد، یک کسی رد شد گفت مرد حسابی، این مال دزدیه. چون مال دزدی رو داری میخوری؟ حرامه. گفت من به حروم و حلالیش کاری ندارم، من گرمیم کرده، اینم خونکه، به خاطر خونکیش دارم میخورم. این مدلی نباشه. کی این مدلی نمیشه؟ انسان از گشنگی بدش نیاد. کسی که از گشنگی بدش نیاد، به خاطر شکمش وارد حریم خدا میشه یا نمیشه؟ نمیشه، حریم رو نمیشکنه. این چهار تا. حالا توضیح میدم، ببینیم چه مقدار توفیق داریم و خدا یاریمون میکنه. این که فرمود ابتدا یتوی لسانه و لا یفتحه الا بما یعنی او یعنی، مواظب زبونش باشه مادامی که ضرورت ایجاب نکرده حرف نزنه و میخواد حرف بزنه حرف خوب بزنه. این علتش اینه، تو همین حدیث معراج در فصلی از همین فصولش خدا به پیغمبر میفرماید علیکه به سمت. سمت یعنی ساکت بودن توأم با فکر. پیغمبر، یکی از سفارش‌های من خدا به تو اینه که ساکت باشی، اونتا سکوتی که وقتی ساکتی فکر کنی، فکر کنی که چه بودی، کجا بودی، چی هستی، کجا هستی، چه میشوی، چی، به کجا میروی. هر کی با فکر زنده باشد، این که فرمود تفکر و ساعت خیر و من عبادت سبعین سنه، 70 سال ثوابش بالاتره یه لحظه فکر کردن، یه ساعت فکر کردن، به این جهته که من بدونم چی بودم، کجا بودم، چی هستم، کجا هستم، چی میشم، به کجا میروم. تو سکوت انسان این شکلی سیر کنه، وقتی ساکته به این بیندیشه. من یه قطره آب گندیده نجس بودم به اسم منی، در مکانی قرار داده شدم به اذن الله، اونجا فضای خدا برای من ایجاد کرد که طفل شدم، بعدم به دنیا آمدم، الانم تو این دنیا بهترین نعمتهای خدا رو میخورم، تبدیل میکنم به کود انسانی. خاصیت دیگه اگه بندگی نکنم از من ساخته نیست. تعبیری که امیرالمومنین داره، میفرماد تو این دنیا انسان رو بندگی و معنویت ازش بگیری، چیزی جز یک مستراح سیار نیست. این تعبیر مولاست تو نهج البلاغه. بعدم که بمیرم مرده و جیپه و مردار میشم. اینو آدم فکر کنه که من وظیفم چیه، چه هدفی از خلقت من دنبال شده. آیا صرفا من برای این خلق شدم که تو این دنیا صبح که چشمو باز میکنم ماتم داشته باشم، ظهر چی بخورم، ظهر که خوردم عزا و ماتم بگیرم، شب چی بخورم، بعد ماتم اینو داشته باشم کجا بخوابم، چه شکلی تولید مثل کنم، دوباره این همچین این گردونه بچرخه؟ دیگه من هدف بالاتری از خلقتن دنبال شده. فرمود علیکه به سمت، سعی کن ساکت باشی و تو سکوتت هم فکر کنی. این فکر باعث میشه دلت آباد بشه. و ان اعمر القلوب قلوب الصالحین و صامتین، آبادترین دلها دل آدم هاییست که اهل اعمال صالح هستن و کم حرف میزنن. آدم های پرچونه پرحرف دردسر برای خودشون و برای اطرافیانشون ایجاد میکنن. اگه یه وقت مشیت الهی اینجوری قرار گرفته باشه که اهل منبرم باشه، اون وقت اگر انسان نتواند از آیات نورانی قرآن، از احادیث نورانی اهل بیت برخوردار باشه در عرصه تبلیغ و منبر، از همین معنا بی نصیب نمیمونه و دلش خراب میشه. منبر جای تبیین آیات نورانی قرآن، تفسیر آیات نورانی قرآن، تبیین و تفسیر کلمات گوهربار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. غیر از این اگر بخواد استفاده بشه، دل خراب میشه، دل ویران میشه. و ان اخرب القلوب قلوب المتکلمین بما لا یعنیهم، خرابترین دلها، خدا داره میگه، مال اون کسانیست که حرف میزنن حرفای بیهوده، حرفای بیفایده، حرفای بی اثر، حرفای بی منطق، حرفای بدون پشتوانه. ما اجازه نداریم همینجوری حرف بزنیم. همین مدلی حرف زدن دلو خراب میکنه.
لذا خدا گفت هر که به من خدا ضمانت بده، بهش نمیگم حرف نزنه، حرف بزنه، حرف خوب بزنه، کلامی بر زبانش جاری بشه که معنا و مفهوم داشته باشه، خاصیت داشته باشه، اثر داشته باشه، فایده داشته باشه. کسی که این شکلی صحبت کنه دلش آباد میشه. غیر از این اگر بشه، خرابترین دلها مال آدمهایی است که زبانشون تو کامشون میچرخه و پیوسته کلمات رو نشخوار میکنن، همش حرف میزن، برای بیماری میاره ها. دل وقتی خراب شد، انسان حساسیتهاش از بین میره. حساسیتها که از بین رفت، دیگه دنبال این حالا یه رفیق رو پیدا کرده، یه گوش مفتی رو پیدا کرده، یه تریبون مجانی رو پیدا کرده، بگه دیگه حالا چی هست، کی هست، کجا هست، چی داره میگه، کاری نداره. این یک. پس مراقب باشین، مواظب باشین، تا ضرورت ایجاب نکرده حرف نزنین، و آنگاه که حرف میزنیم حرف خوب بزنیم، که حرف خوب سبب میشه دل انسان آباد بشه و حرف بیهوده و بیفایده باعث میشه که قلب انسان مرتع شیطان بشه و ویران بشه. دو، و یحفظ قلبه من الوسواس. حواسش رو جمع کنه، مواظب باشه این شیش دنگ دلش دست خدا بمونه، کسی نیاد تو این دلش خونه کنه، لونه کنه. این که فرمود حب دنیا رأس و کل خطیعه، خاصیت محبت دنیا اینه که تو دل آدم که بیاد، هی این موریانه وجود آدم رو میخوره. یه وقت این محبت، محبت پول و دلاره، یه وقت محبت خونه و کاشانه است، یه وقت محبت زن و بچه است، یه وقت محبت به یه آدم و رفیقه، با یه کسی رفیق شده به هیچ قیمتی حاضر نیست ازش بگذره، صفر واسطه با رفاقتش. به چه قیمتی؟ به هر قیمتی. ببین چه قشنگ قرآن میگه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه زخرف آیه 36 تا 39، سه تا آیه است. و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا و هو قرین. کسی که غفلت کنه، از خدا غافل بشه، اجازه بده تو دلش غیر خدا بیاد و جا کنه، خداوند تبارک و تعالی یه شیطونی رو میاره کنار دستش قرار میده، اون شیطونه میاد فضای وجودش رو میگیره. و انهم لیسدونهم عن السبیل. ویژگی این آدمهایی هم که شیطان میاد تو وجودشون، شیاطین میان دلشون رو میگیرن، رفیق شیطان پیدا میکنن، رفیق شیطان پرست پیدا میکنن، محبوبی پیدا میکنن که اون محبوب سررشته ای از خدا ندارد، دلشو بی حساب دست یک کسی میده بدون چون و چرا دوستش داره. دوست داشتن زن و بچه باید حد و حساب داشته باشه، دوست داشتن همسر باید حد و حساب داشته باشه، دوست داشتن خانه و کاشانه باید حد و حساب داشته باشه. حد و حسابش کجاست؟ تا اونجایی که با خدا همراه باشه. هر جا امر دائر شد بین اینکه خدا رو اختیار کنه یا اون رو، انسانی انسان رستگار هست که خدا رو اختیار کنه. اونایی که آمدن غیر خدا رو اختیار کردن، حاضر شدن یه مش خرما بگیرن که اونم بهشون ندادن، بیان کربلا امام حسین رو بکشن، یه مش خرما. و عجیب اینجا قرآن میفرماید در آیه 37 این سوره مبارکه، انهم لیسدونهم، راه‌های هدایت و جهت‌های خدا رو دل اینها بسته میشه، و یحسبون انهم مهتدون. مهتدون بعدم بیچاره‌ها فکر میکنن که درست دارن عمل میکنن، مسیر درست دارن میرن، دیگه نمیتونه بفهمه. کسی رو که شیطان آمد دلش رو برد، ازش دلبری کرد، شیطان صفتی آمد دلش رو برد، ازش دلبری کرد، این خاصیتش این هست که این راهها به روش بسته میشه، کلام خیر دیگه بهش اثر نمیکنه، نصیحت خیرخواهانا دیگه بهش مؤثر نیست، تذکرات خیرخواهان دیگه بهش اثر نمیکنه. و بدترش اینه که یحسبون انهم مهتدون، فکر میکنه که واقعا راه همینه و پای همین باید واسه. حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، و یه جوری دلش خراب میشه، دلش گرفتار میشه که دیگه نمیفهمه تا اون روزی که پرده ها میره کنار میبینه به جای اینکه تبعیت از ولی الله داشته باشه، تبعیت از رسول الله داشته باشه، تبعیت از اله داشته باشه، افتاده دنبال سر جریانی که این جریان خدا توش نبوده، میگه ای کاش بین مغرب و مشرق چقدر فاصلش، امروز بین من شما این فاصله ایجاد میشد و من دیگه شماها رو نمیدیدم. ولن ینفعکم الیوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون، بعدم گرفتاری رو که درست میکنه هم خودش هم پیاله هاش همه با هم گرفتار میشه. بر همین مبنا به ما توصیه شده این آیه سوره مبارکه ناس رو زیاد بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنة و الناس. میاد وسوسه میکنه، دلو خراب میکنه، دلو از بین میبره، دل الهی رو، دل حسینی رو، دل ملکوتی رو، دل عرفانی رو، دل هدایت شده رو، دل واله و شیدای آل الله رو. اگر انسان مراقبت نکنه این اجناس جنی و انسی با وسوسه اگر آمدن فضای دل کسی رو گرفتن، دیگه کاملا خراب میکنن، همه چی رو از بین میبرن. و یحسبون انهم مهتدون، تا کجا؟ تا اونجایی که فکر میکنن راه هدایت همینه، دیگه گوش به حرف هیچ کی نمیدن. برای اینکه این وسواس دل رو هم گرفتارش نشیم، یه نسخه امام صادق پیچیده، این نسخه رو میخوام براتون بگم، بازم به شرط صلوات. یکی از جماعت میشه امام صادق و آقا من کم جنبه هستم، یه دفعه یک کسی یه محبتی بهم میکنه، یه جوری مغرور و مست و مقهورش میشم، با همه وجود تسلیمش میشم، عجیب دلم، ارکان این دل سسته، سریع گرفتار میشه، چیکار کنم؟ چیکار کنم که این دلم تو حریم خدا بماند؟ چیکار کنم این دلم گرفتار آدم ها نشه؟ چیکار کنم آدم ها بیش از حد ازم دلبری نکنن؟ مال دنیا ازم دلبری نکنه؟ موقعیت دنیا ازم دلبری نکنه؟ ریاست دلم رو نبره بیش از حد که حاضر بشم به خاطر ریاست پسر رسول خدا رو بکشم؟ آدم کمی که نبودن، عمر صد شیعه امیرالمومنینه، عمر صد شیعه اثناعشریه به تعبیر ما، اون روز که امیرالمومنین فقط بود و بعد حضرت سید شهدا، یعنی کسیست که اومده پای رکاب امیرالمومنین وایستاده. عمر صد کسیست که سپاه علی رو فرماندهی کرده، منتها این دلش وسواس داشت، وقتی بهش گفتن ملک ری موند، حسین خدا یا ملک ری، خیلی اینجوری شدن، خصوصا تو کربلا هرم همینجوری شد. هر آدم یلیه برای خودش، انسان زبان زدیه، سرآمده برای خودش، واسه خودش کتیه. تاریخ می نویسه صبح عاشورا دیدم تمام بدنش داره می لرزه، گفتم که یبنه هر چته؟ به من میگفتن یه قهرمان نشون بده تو این صحنه کارزار، من اول کسی که تو ذهنم میومد تو بودی، سی هزار نفر آدم میبرد، 70 و چند تا زن و بچه اونور جمع شدن، تو اینجوری داری میلرزی؟ گفت آره، خودم رو بین مسیر حق و باطل دارم میبینم. انسانی که ظرفش بالا باشه وقت از وسوسه ها نجات پیدا میکنه، هر نجات پیدا کرد. امام صادق میفرماید این نکاتی رو که میگم اگر کسی توجه داشته باشه حواسش جمع میشه، خیلی بی حساب دل به کسی به چیزی نبنده. قابل توجه اونایی که ملاک و معیار تو زندگیشون با هر چی، دوست، رفیق، زن، بچه، همسر، موقعیت اجتماعی، ریاست، خانه، کاشانه، امکانات، رفاهیات، اینا میاد یه وقتی غافلشون میکنه از یاد خدا. تو کجا به اینا دل ببندیم؟ امام صادق فرمود واسه اینکه خیلی گرفتار اینها نشی و غره بودن دنیا، فریب بودن دنیا بر تو مستولی نشه، این گونه توجه داشته باش. روایت را ابی بصیر نقل کنه از شاگردان حضرت و از خواص وجود نورانی امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود اذکر تقطع اوصالک فی قبرک، پیوسته یادت باشه که این وجود تو بعد از اینکه رفت داخل خاک همش متلاشی میشه و از بین میره، تکه تکه میشه. و رجوع احبائک عنک اذا دفنوک، اینا هم که دل بهشون بستی، خیلی گرفتارشون شدی و حاضر شدی پای اینها همه چی مایه بذاری، حتی از خدا، اینا هم خیلی بهت لطف کنن وقتی دفنت خواستن بکنن، تو بالین گورت بهات میان دفنت میکنن و بر میکردن. و خروج بنات الماء من منخریک، این هیکلت هم همش متورم میشه، باد میکنه، میترکه. و اکل دوده لحمک، این بدن تو خوراک مار و مور داخل خاک. فإن ذلک یصلی عنک ما انت فیه، وقتی این شکلی فکر کردی ما حواست جمع میکن. متاع این دنیا ماندگار نیست، ریاستش، سیاستش، کیاستش، ولادتش، والدتش، والد بودنش، پدر بودنش، فرزند بودنش، همه اینها لب پرتگاه. جوری اختیار کن که وقتی که این جسمت متلاشی شد یه چیز به درد بخوری برای عرضه در پیشگاه خدا داشته باشی. این هم دوتا. سوم، و یحفظ علمی و نظری الیه، تو زندگی مواظبت کنه، محافظت کنه این که من میبینمش. خدا گفت چهار تا چیز رو هر که به من ضمانت کنه، من ضمانت کنم آتیش واسش نباشه. و ما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم، سوره مبارکه بقره آیه 215. هر کاری میکنید خدا به کارهاتون آگاهه. این آدم بفهمه خدا از کار من آگاهه، الان میدونه خدا، حتی از اسرار درون من هم آگاهه، از فکر من هم آگاهه، از خواطر دل من هم آگاهه. یعلم ما فی الصدور، آنچه تو سینه هاست خدا خبر داره. اینو من بفهمم، وقتی اینو فهمیدم و حواسم رو جمع میکنم، فکر بد تو سرم نیاد، فکر بد نسبت به کسی نداشته باشم، سوء ظن نسبت به بندگان خدا نداشته باشم، بعد درست شم دیگه. من در این رابطه هم وجود نورانی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جناب ابوذر می‌فرماید حضرت اعبد الله کأنک تراه، یه جوری تو زندگی این دنیا عمل کن گویا خدا دارد می‌بیند تو رو.
فَإِن كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ،
هرچند تو نمی‌بینی ولی او ناظر کردار تو هست.
و نکته آخر و چهارمین مطلبی که خداوند از ما توقع داره و قول داده اگر کسی این چهار نکته رو مراعات کنه آتش برش نیست و جنت مقابل آتش برش هست، و یکون و قررت و عینهی الجوع،
از گشنگی بدش نیاد، گشنگی رو دوست داشته باشه که حاضر نشه به خاطر سیری و سیر شدن دست به هر کاری بزنه.
اقرب ما یکون العبد الالله اذا ما خف بطنه،
نزدیکترین لحظه‌ای که بنده میتونه برای خودش اختیار کنه که با محبوبش و با خدا ارتباط برقرار کنه اون وقتی که معده‌اش خالیه.
شما نگاه کن غروب ماه رمضان حال و هوایی حال و هوایی میشه دیگه. این هم از این حدیث نورانی و فصل پنجم این حدیث شریف. پس عرض ما امشب هم جنبندیش این شد، دیشب عرض کردیم در شب احیا، در شب قدر این مقدار تأکید بر این میشه در دعاهایی که خونده میشه، خدایا از آتش نجاتمون بده، پناه به تو میبریم از آتش، در پناه تو میاییم از آتش. این آتش نقطه مقابلش جنته. خدا فرمود هر کسی میخواد به سمت آتش نره و بیاد به سمت جنت چهار تا کار رو باید ضمانت بده به من خدا. اگه ضمانت داد منم قول میدم این آتش براش نباشه. اول مواظب زبونش باشه، تا ضرورت ایجاب نکرده حرف نزنه، وقتی حرف زد حرف خوب بزنه. یک. دوم مواظب دلش باشه، این دل رو دست هر کس و ناکسی نده، مراقب وسوسه های دلش باشه. اگر قرار شد کسی تو دلش بیاد و جا کنه و جا بگیره و محبت به کسی داشته باشه، عیار و ملاک و معیارش خدا باشه، که اگر غیر از این شد اون وقت این دل اسیر میشه به شکلی که و یحسبون انهم مهتدون، فکر میکنن راه هدایت همین. چهارم فرمود مراقبت کنه و مواظبت کنه که این عالم محضر منه، تو این محضر گناه نکنه. سوم. چهارم هم فرمود از گشنگی بدش نیاد. سفره بچه های کوفه امروز خالی موند، همه منتظر علی بودن. امروز بعد از ظهر ظاهرن یه طبیب بردن حضرت رو معاینه کرد. بعد از معاینه طبیب فرمود زهر، طبیب گفت زهر به بدن این آقا اثر کرده و این آقا اگر وصیتی داره وصیت شو کنه. بزرگ این آقا، این خانواده کیه؟ امام حسن رو نشون دادن. گفت کار باباتون دیگه تمامه، زهر به اصطلاح امروز ما وارد خون علی شده، شیر براش خوبه، شیر بهش بدید بخوره. این خبر تو شهر کوفه پیچید، جمعی از بچه های یتیم رفتن در حد وسعشون ظرفای از شیر تهیه کردن، آمدن پشت در خانه علی. مولای ما، آقای ما امشب رو خیلی شب سختی سفری کرد، شاید امشب بود. فرمود بجز بچه های فاطمه همه از خونه برن بیرون، میخوام وصیت کنم. همه از خانه رفتن بیرون. آقا فرمود به عباس هم بگی تو بیرون نرو، تو باش، با تو کار خاص دارم عباسم. زینب نشسته در این صحنه رو میبینه، دست عباس رو گرفت، دست حسینش هم گرفت و دست هم دیگه گذاشت. عباسم، کربلا من نیستم، حسنم نیست، تو هستی. عباسم مبادا حسینم تنها بمانه. سفارشات لازم را حضرت کرد، شب عاشورا حضرت عباس پاسبان خیمه ها بود، میگه دیدم توی تاریکی یک کسی هی میشینه زمین بلند میشه، تعجب کردم تو تاریکی، گفتم شبه کی هستی؟ صدای آشنایی دلم رو ریخت و اون صدا صدای کسی جز زینب نبود. فرمود عباس هم شنیدم امروز بعد از ظهر برات امان نامه آوردم، دیگه خوابم نبرده، آمدم بهت بگم یادته. 20 سال قبل بابام وقتی خواست از دنیا بره دست حسین رو تو دست تو گذاشت. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، نسألک و ندعوک بسمک الاعظم یا الله. الهی ما را ببخش و بیامرز، قلم عفو بر جرایم اعمال ما بکش، نورانیت دل نصیب ما بفرما، آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذار، طبقاتی از نور و رحمتت به روح همه امواتمون، خاصه شهیدانمون، بالاخص امام عزیزمون عائد و واصل بفرما. خدایا بارالها پروردگارا، سایه پرخیر و برکت مراجع بزرگوارمون خواسته رهبر عزیز و فرزانه و عزیزتر از جانمون رو بر سر امت اسلام مستدام بفرما. شر بدخواهان این مرز و بوم رو به خودشان برگردان، نهضت‌های به پا شده در عالم اسلام به سرمنزل مقصود و پیروزی نهایی برسان. پروردگارا رگ حیات فراعنه این عصر و زمان بالاخره